بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل در واقع عرض کردم خدمتتون که اون بحث انسان یه تفاوت جدی داره. مثلا اون سه تا نهله غربی رو گفتم و گفتم که اون در مقابل فضای تفسیری و بعدش انتقادی، من در واقع اون بحث مقاله فطرت و ناظر به اینه. جلسه قبل یه مقدار کالو یادداشت کرده بودم، اینه بحث وارد آیت آفرینش شدیم، یه چند تا نکات اصلیش رو گفتم، درسته؟ کلمه فطرت رو که جلسه قبل باز نکنیم، بحث نکنیم سرش. من یه مقاله دارم، یادآوری کنید اگه یادم باشه، خودم میذارم اگه یادم رفته شو یادآوری کنید، من توی گروه بذارم این در واقع به عنوان حال اگه متن خواستید این مقاله رو در واقع میخوام توضیح بدم. این مقاله رو گفتم به شما شأن نزولش رو نگفتم اصلا. در این مقاله چی نگفتم؟ فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. شأن نزول اصلیش این است که اینو یکی فکر کنم گفته باشم که می‌خواستم رساله دکترام بگیرم قبول نکردند. اینم نگفتم برای شما.
نه.
من رساله دکترام می‌خواستم موضوع فطرت بگیرم. سال مثلا حوالی من 84 دفاع کردم، 80 مثلا احتمالاً دنبال موضوع بودم. حالا یکم هیچ قبلش. اون موقع ردش کردم و من کلی دعاشون می‌کنم که اینا رد کردن موضوع رو. درباره رساله نوشتن هیچ مطلبی مطرح نشده، بس نشد. نکته نگفتم من. که گفتم
چون گفتیم خدا رو شکر که ننوشتم
بود، کلی بودن رو گفتم یه کار کلی گفتم مسئله داشته باشید و نمیده، بس گفتم. اینم اینجوری بود، از همین بحث خیلی کلی بود که اون مال ارشد بود که گفتم چاپ نکردن، خدا رو شکر اونو میگید. بله، نه این دکتر هم خواهم اینو بردارم و خدا رو شکر جلو گرفتن، یعنی ردش کردن به خاطر همین بیش از حد کلی بودنش. من این مسئله بود که یعنی شما در ضبط 80 من خواستم بکنم رساله که نذاشتن. 20 سال بعدش دیگه، الان 40 سال چند چاپ شده؟ 98 20 سال 99 ببخشید 20 سال بعدش این مقاله در اومد. خودم مدعی ام که این مقاله جز مقالات مهمه، یعنی که ادعا اینه که حرف جدی جدید دارم توش و قابل تعامله. یعنی میگم این مقاله محصول 20 سال کاره، محصول یه چیز نیست. برای همینم این بحث میخوام اینو در واقع مطرح کنم که در واقع ادام این است فطرت مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن، که اون بحثی که جلسه قبل داشتیم، یعنی ما توی بحث حوزه شناخت علوم انسانی تکیهش بر انسانه، تو حوزه انسان ما دعوای جدی با غربیا داریم. اون دعوای جدی ما محلش کجاست؟ همه میگن فطرت، این فکر فطرت رو میگن. من اول از هم گفتم، من که رفت کنم فطرت داره فطرت مسابقه نظریه بحث میکنم، نه فطرت به معنی یه حرف کلی که هر جا کمیاری میگه فطریه. بعد کنم حال میگم نظریه خروجیش چیه؟ رفتم توی 4-5 تا از نزاهای اصلی که تو غرب هست خروجی دادم، گفتم ببینید این دعوا که تو غرب اینجوری هست مبتنی بر فطرت اینجوری میشه. این شاکلی کلی مقاله. برای همین خواهم میگم به نظر مثل این مهمه. اون جلسه قبل گفتم اگر بخوام بگم این توی فضای دستبندی غرب کجا قرار میگیره، در قبال جریان آلمانیه، یعنی جریان آلمانی که تفسیری و انتقادی بود، این حرف من اونجاست. ولو که اصل حرف در قبال پوزیتیویست ها و ساختارگراها هم قرار میگیره، چون به نظرم اونا توی نکته که من باش درگیرم مشترکن. کدوم نکته؟ تلقی داروینی. یعنی اصل تلقی داروینی، یادتونه جلسه قبل گفتم دیگه که تلقی داروینی تقریبا تو فضای عموم علوم انسانی غربی رایجه. البته من اونو چیده، یعنی حال این تبیینی که من اینجا کردم بیشتر به درد مواجه با تفسیری ها میخوره تا اون یکی دیگه. پوزیتیویست ها، چون به نظرم سال دیگه پوزیتیویست ها رو حتما به درد اونو میخوره، ولی چون پوزیتیویست ها به نظرم خیلی بحث جدی ندارن، نمیگم که با تفسیری ها. خود کلمه فطرت من یه توضیح بدم که حال همون نکته که داشتیم به شما گفتگو میکردیم معلوم بشه. اولا خود کلمه فطرت، گفتم ماده فطره و وزن فعله، گفتم درست گفتم. من در واقع با این حیث دارم میرم، نه با حیث های مختلفی که ببینید فطرت مثلا ویژگی مختلفی افراد ترک میکنم. بعد به نظر من میرسه آقای مطهری توی کتاب فطرت، آقای مطهری زمان از سه سری کتاب فطرت داره، چهار سری کتاب فطرت داره، تو مقدمه کتاب فطرت شده، این چهار دوره بحث فطرت رو مطرح کرده. از این چهار دوره یکیش همون سال 60 خورده چاپ شد، دیگه چاپ نشد تا سال 97-98 که یک کتاب دیگه چاپ شد. هم دو تا داشتم دوباره من اون بده که من این دومی که چاپ شد خیلی ناراحت شدم. ناراحت شدم اینجا که خیلی حرف مهمی داشت که اینجا هست، این جای دیگه نیست. تو اولی که همون چاپ شده، یعنی اون کتاب قدیمی فطرت، شاید این حرف مهمی هم اونجا داره. این بحث فطرت شاید در این مال آخر اون بشه. یعنی اگه خیلی مشخص بگم، کتاب نظام حقوق زن سال 48 نوشته شده، البته 53 چاپ شده، ولی 48 مقاله نوشته شده و اصلا 53 رو فرصت نکرده بازبینی کنه. من شواهد دارم فرصت نکرده، از سال پنج شواهدی که فرصت نکرده. خودم میگه من هشت کار زیادی مصاحبه استفاده کنم، نرسیدم اصلاح کنم و حالا دوستان گفتن چاپش کردم. اینقدر فرصت نکرده که عنوان خب قدیم مقاله بوده دیگه، مقاله مثلا شماره 20 21 22 همینجوری میرفته جلو. بعد شاید تعریف کنه کتاب که میکنه فقط فرمتشو عوض میکنه. یعنی چی فرمتشو عوض میکنه؟ یعنی بخش بخش و فصل فصلش میکنه. مثلا میگه بخش مثلا ازدواج و موقت گفتار بخش فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4، اون 5 تا مقاله 5 تا فصل یه بخش. وقتی که من شماره مقاله به هم میخوره، ولی میگم حتی فرصت نکرده، ولی توش مکرر است که همون گونه که در مقاله 23 گفتیم. ما مقاله 23 کدومه؟ چون نمیدونیم مقاله 23 کدومه. یعنی خب اگه یه بار خودش فرصت نکرد میخوند اینا رو بعدا درست میکرد. خب اینقدر حلولی برای این خودم این حرف من نمیدونم سال 53 این حرف هست نمیدونم توی 48 دیگه در واقع نوشته که مقالات رو هست. تئوری فطرت توش شکلی نیست. یعنی اگه تئوری فطرت که اونجوری که توی 56 57 مطرحش میکنه تو ذهن شکلی سال 47 بود، کلمات و اصطلاحات متفاوت میشد. حالا این بحثش مفصل
نظام زن در اسلام.
یعنی شما نظام زن در اسلام هنوز فطرت تئوریش به معنی پشتوانش هست، پشتوانش به معارف دینی هست، ولی اینکه تو ذهن شیطانی منطقه شده باشه و این دوتا جمله مهمی که شیطانی داره تو یک کتابش تعبیر میکنه به ام المعارف مسائل اسلامی، تو یک دیگه کتابش به ام المسائل اسلامی، این دوتاشون توی یک چیزن مجموعه مقدمه بر جامعه اسلامی هست که 56-57 نوشته شده که میگه فطرت اینه. خب آدم اینو انتظار داره مثلا تو خیلی کتاب دیگه‌اش پیدا کنه، تو خیلی کتاباش نیست. یعنی این حرفیه که اواخر عمرش بهش توجه کرده و جدی شده که من به نظر خودم میرسه من حرف ایشونو دارم امتداد می‌بینم. یعنی چه اینکه این مؤلفه گفته خیلی مؤلفه رو نگفته، نه دیگه یعنی زمانی که متوجه شده آخر عمرش بوده. اون نکته که شاید در اونجا حداقل بابشو باز کرده و باب خیلی خوبی هم هست برای توجه کردن اینه که ببینید طبقه‌بندی ارسطویی دو تا ویژگی داره. شاید در ظاهراً داره باش همراهی میکنه، اما به نظر من میرسه که چون از ادبیات قرآنی رو وارد سیستم کرده این همراهی داره تغییر میکنه. ببینید طبقه‌بندی ارسطویی یکی همین حالت ویژگی خیلی خامش که مال خود ارسطویه که ما متنقی میگیم، میگیم جوهر، بعد جوهر بعدش جسم داری که جسم میشه چی؟ جوهر رزو ابعاد ثلاثه، بعدش شما نبات داری که میشه که نامی رزو ابعاد ثلاثه نامی داری دیگه، بعدش حیوان دارید که میشه حساس و متحرک بالاراده، بعدش آخر انسان دارید که میشه همین ناطق. این طبقه بندی کاملا با تلقی داروینی سازگاره. چرا؟ چون که داره با تلقی داروینی که من نقد کردم، نه تلقی گفتم در مورد داروینی دو حرفه، یکی آفیکسیس یا ترانسفورمیس، یعنی خدا یکی آفریده یا با تدریج آفریده، من بگم این دعوا به نظر من مهم نیست. من دارم تلق بله تو تلقی داروینی ارسطو فیکسیسمه، تلقی داروینی ترانسفورمیسمه، اما این مهم نیست چون که غیر مهم میشه. اون نکته مهم من چی بود؟ این است که انسان همون حیوان است، همون یه پله بالاتر از همون حیوان است. گفتم درست بعد دیگه این تنقی با چه سازگاره؟ برای شما دستبندی مدرن که موجودات زنده رو تقسیم میکنه به گیاهان، جانوران یا حیوانات، از همین جدار شروع میشه. موجود زنده اینه، بعد اینو انسان هم یکی از اقسام این میشه. با این دست فرمانده این شما توی تلقی ارسطو میرید که حیوان ها انواعی دارن، یه نوعش میشه نادر. حالا این طبقه بندی مدل پیچیده تر شده، انواع حیوانات رو خیلی مفصل ترش کرده، ولی ماهیت همونه. این در واقع نکته من بوده. ارسطو دو طرف داره، یک حرفش که اینجوریه، حالا امروزی هم ممکنه وقتی میخوان حیوان یعنی وقتی حیوان دستبندی میکنن دیگه میگن مثلا پستان مهرداران بی مهرگان، بعد مهرداران هم بی میشه پستانداران، بعد میرسه که خلاصش رو با این مؤلفه مبایزش ناطق نیست، مبایزش مهرداره، نمیدونم پستانداره،
چی چیه؟ یعنی یه مؤلف های از این جهت با اینا متقابطه. بله حرف هم دو تا نکته داری، یکی این حرف خاص خودش، حرف دومش اینه که اونی که با ما مشترکه. اما این طبقه بندی متعدی با این که به یه معنا ناظر به طبقه بندی ارسطوییه، به نظر من این فضا داره عوض میکنه. اون چیه؟ شاید تعریف اینجا از سه تا کلمه طبیعت، غریزه و فطر استفاده میکنه. این تو آخر عمرش این استفاده زیاد میشه، اون تو کتاب توضیح میده. به نظر میاد فطرت رو داره تعریف میکنه به عنوان هویت انسان، با یه مقدار تسامح اگه بخوام تطبیق کنم، گویی فطرت اومده جای ناطق نشسته، غریزه جای حساس و متحرک به اراده نشسته، اما طبیعت کجا نشسته تو خود ادبیات شهید دری و دیگران مبهم. ابهامش چیه؟ ابهام این است که آیا طبیعت جسم و نامی با هم دیگه طبیعته یا نه، یا طبیعت فقط جسم نامی و حساس متحرک، این دوتا غریزه است.
یعنی شاید داره تطبیق میکنه این بحث رو برای بحث های
تطبیق نمیکنه. بحثش رو شما بخونید ببینید با دوتا طبیعت مواجهه، با دوتا رویکرد مواجهه. یه رویکرد که طبیعت غریزه فطرت رو بذاریم به جای این حیوان انسان، جسم و نبات، حیوان انسان، به جای این بذاریم تقسیم بندی سگانه رو، رویکرد دوم این است که طبیعت بذاریم به جای جسم، نبات و حیوان بشه غریزه، انسان بشه سومیش. مثلا تو اصول فلسفه روش رئالیسم مدل بحثش یه جوری است که غریزه میشه مال حیوان، نبات میشه مال جسم، طبیعت میشه مال نبات و قبل نبات که میشه جسم. ولی تو خود مثلا همین توضیحاتی که میده و اصلا حال من نکات بعد اضافه میکنم، فعلا تو اینجا خیلی توقف نکنید، چون گفتم تو خود ادبیات خدای متحرک و دیگه متأخرین واقعا ابهام داره. ابهامش هم به خاطر یه پدیده بسیار مهمی است که امروزه مستقر شده. اینا نمیدونم گفتم قبلا سه قبلا براتون
که ناطق رو
به معنای
همون نطق بلدیتون شاید برای یه جایی که ناطق معنای فیلسوف، ای فیلسوف، میگه انسان حیوان فیلسوفه، یعنی نطق رو به معنای فلسفه شاید برید ناطق، یعنی فیلسوف.
نه ناطق رو تو میگه مدرک کلیات، این ناطق رو که تو فضای
فطرت بذاریم جاش،
نه فطرت اصلا یه رویکرد دیگری، من هم میخوام بگم ها یه بار شما کاملا اینو همین به جایی میذارید،
یعنی خواستم میگم به جایی این میذارید ناطق رو همون نطق به معنای ظاهری باید میبذارید فطرت میشون، یعنی ناطق رو به معنای فیلسوف بذارید ببینید موازات فطرت
نمیشه. اصلا میخوام دو تا فضا است، من نکته اینه تو این فضا ناطق به معنی یه مویزه است، ناطق اینجا در مقابل ناهق و ساحل و این هاست، شاید اینجوری نمیخواد وارد بشه. من گفتم اگه بخوایم مقایسه کنیم میتونیم بگیم این اومده جای این، اما این اگه اومده باشه جای این پسه اینکه مثلا جای ناطق مثلا حالا بگیم مثلا برخی میگن حیوان نمیدونم عاشق، برخی میگن دیگه حیوان نمیدونم چی، مدرنی میگن حیوان ابزارساز، حیوان ابزارساز دقیقاً ابزارساز اومده جای ناطق نشسته. من میگم نه نه این اعتراف فطرت این کارو نمیخواد بکنه، میخواد این برقو برگردونه، مدل رو عوض کنه. ولو که ممکن است یکی بگه همینه، خدا به یه معنا همینه، چون خلاصه داریم تفاوت انسان با حیوان رو میگیم. تو تفاوت انسان و حیوان آدم نگاه میکنه میگه خب همون ناطقه رو برداشت فطرت گذاشته جاش، ولی من میخوام به نظر من میرسه شیطانی نه داره یه افق دیگری باز میکنه. نمیخوام بگم حتما این کارو میکنه، ولی چیزی که من تو فطرت تعقیب میکنم به نظرم شیطانی همین مسیر میخواسته بره. ببینید برای این حرف بهتر معلوم بشه که در واقع افق دیگر میره، من یک اینو دارم فکر کنم در صدق کلاس شما نگفتم، یعنی گفتم این توضیح بدم، یعنی گفتم که ببینید که تکرارش نکنم دیگه. من به نظرم پیشرفت دانش توی فضای غرب یک کاری کرده برخی مسائل برای ما، این مسائل با مبانی ما حل شده است، خود غرب تو مبانیش به چالش خوردن. گفتم اینو نگفتم فیزیکو زیست شناسی ببینید که اینا سه تا افق مستقل شده و علوم انسانی. این که من گفتم کلمه غریزه ابهام داره اینجا خیلی خودش ابهام خودشون میده، یعنی شما به یه معنا طبیعت مال فیزیکه، به یه معنا اونجایی که یه چیز دیگه داره رخ میده شما، یعنی اینجا آیا واقعا نباتات ببینید توی چیز مهم ها تو تلقی مخصوصا مشام، تو تلقی مشام شما نفس نباتی چیز نداره، تجرد نداره،
یعنی نفس نباتی همین فیزیک است. اما الان دیگه فکر ملاقات فضا سرگاه و این بقیه ها نفس نباتی هم تجربه داره. یعنی چرا؟ چون حیات رو داره. اون حیات خیلی مهمه. و اصلا این آدم همیجوری نگاه کنیم واقعا اگه ما بخواییم دسته بندی کنیم نبات رو باید این طرف بذاریم تا این طرف. معلومه؟ تو این فضا است که من میگه به نظر مثل آقای متحرک طبیعت غریزه فطرت داره میگه تو اون کتابش اینو میتونه متمایز کنه، ولی که تو اصول فلسفه نه، واقعا وقتی طبیعت گفته طبیعت ناظر به نامی است. اینم توضیح خواهم داد که یعنی یه تفاوت های مطرح میکنه شکل دری
مبتنی هم فرقی
نه نه یه چون باید یه محصی رو پیش ببره تو محصه با این ادبیات راحت
میشه. حالا میگم
خب من فعلا اول خود صورت مسئله رو بگم بعد وارد این ریز کاریش بشم. خب چه چیزی داره رخ میده؟ ببینید این که شنگتره این صدا کلمه رو به کار بره. شما وقتی میگی فطرت اینجا میگم اینجا از اون پتانسیل سطرهایی به شدت داره استفاده میشه، یعنی از فضای مشا داره فاصله میگیره. به نظر اینا ادعاست داده میگم، یعنی صریح کلام نیست. من دارم میگم یعنی خود من این توی مقاله این کارو کردم، از اون پتانسیل دارم به شدت استفاده میکنم. اون پتانسیل چیه؟ اون پتانسیل خیلی مهم این است که شما توی تلقی سطرابی ترکیب نفس و بدن ترکیب اتحادیه. وقتی ترکیب اتحادی شد دیگه در حالی که ترکیب ماده و صورت دوباره ترکیب اتحادیه. اینا وقتی ترکیب اتحادی شد خروجیش تو مدر سطرها فعلیت شیء نوعیت شیء صورت الاخیره، نوعیت در گروه صورته نه در گروه ماده و صورت. تو تلقی مشا و قبلی ها نوعیت به ماده و صورته، دو جزئیه. بر همین است که یه ماده داری صورت داره بهش اضافه میشه که این دستبندی رو داره رقم میخوره. اما تو اینجا شما با یه پدیده جدید مواجهه، خصوصا در مورد انسان. یعنی من نمیدونم، من نگیدم، اما شما خوندید جایی دیدید یا نه این بحث ترکیب اتحاد نفس و بدن که تو صدر خیلی پررنگه. اصلا تو بحث های جایی که داره صدر طبیعت نداره دیگه. تو مثلا اگه بحث حیوان بکنه یا بحث نفس نباتی بکنه اونم همینجوری میگه یا نمیگه. چی میگم نمیدونم، من نگیدم مثلا بحثی ازش. منتها نکته من ببینید چیه، چه چیزی داره رخ میده. ببینید وقتی شما گفتید که نوعیت و فعلیت صورت الاخیره، یعنی دیگه جنس اصلا دیگه مهم نیست به یه معنایی، یعنی شما همه حقیقت رو اینجا شرح بدید. نکته من این است، اینه که تفاوت داره ایجاد میکنه. یعنی شاید اگه به جای تک حیوان ناطق میگه فطرت، که فطرت اون معنی تو یه از قبل گفتن، یعنی یک بسته واحد که این بسته واحد شما میتونید در مقابل فرشته تعریفش کنی یا در مقابل حیوان. به دلیل دیگه بگم شما تو تلقی ارسطویی دو جور میتونستی موجودات رو تعبیر کنی، یکی از اینجا شروع میکردی میرسیدی به انسان، یکی هم که حالا امتداد فارابی توی بشر دارم میگم. شما بگو مجردات مجرده مثلا فلان دست، مثلا عقول فلان، عقول طولی، عقول عرضی، نمیدونم حالا مثال دارم میگم هر چیز خیلی علکی داره فلان هر جور غیره، برس که انسان. منظورم چیه؟ ببینید تو تلقی تو ادبیات دیگه ما خیلی پررنگه، میگن انسان ترکیبی از بهائم و فرشته است. این تعبیر داریم تو احادیث هم داریم، تو فضای سنتی ما هم تو علم اخلاق و خود فلسفه این تعبیر زیاد میکنن، میگن بهائم و فرشته است. خب اگه ترکیب از بهائم و فرشته است، پس نه دستبندی اصلیش بهائمه نه دستبندی اصلیش فرشته است. ببینید طبقه بندی ارسطویی حتما باید دسته بندی زیر یکی قرار بگیره. معلومه منظور خودم میفهمم چی میگم، رفتی نیم ساعت سوم یا دوم گفتم یک بچه دیگه
مثلا تو اینجا میگم دو حیث داره، یعنی اون حرکت جوهریش اگر به یه سمتی باشه یعنی بر منظر میشون
نه با اونش کار نرم بخواد فرشته اخلاقش رو نمیخوام قضاوت
کنم، اخلاقشون وجودیشون میگه اخلاقشون
خب اگه وقتی شما وجودی بگی حتما انسان بر منظرش هم بقیه نیست، یعنی انسان هیچ بقیه نیست، ماهیتا متفاوته، ذاتا متفاوته. ببینید وجودی یا نه اخلاقی، یعنی حتی گرگ ترین انسان انسانه، گرگ نیست
انسانه، ولی اون حرکت جوهرش به کدوم سمت
باشه حرکت جوهری
به سمت فطرت باشه، انسانیت
همین چیز سمت فطرت. اصلا نقطه من هست، من گفتم فطرت تو معنی عمیق کلمش فقط خوبیا نیست، بلکه آرام هست. اون جذب کشتن داره، به دیاره کشتن. ببینید دو تا تلقی هست که دیاره ببینید، یه تلقی سنتی از نسبت انسان و حیوان اینه که میگن این جماده، این نباته، این حیوانه، این انسانه. این تلقی سنتیه. گفتم اینجا چرا؟ تلقیه که من به نظرم تلقیه خیلی مهم لاغا تلقیه دین کاملا اینه، این است که این جماده، این نباته، این حیوانه، این انسانه. حالا من این دوتای وسطی کار نشوشم که گیج نشید، فقط مقایسه چیز بکنم، حیوان و انسان بکنم. یعنی چی؟ تو تلقی ارسطویی که تلقی رایه فلسفه اسلامی هست، این است که انسان اون دیگه انسانش خوبه، اخلاقی داره میگم خوبه، بقیهش بهیمه و چه داره؟ شهوت و غضبه. یعنی شما یه بود عقل داری، عدلت ارسطویی. شما بقای انسان چیه؟ عقل و شهوت و غضب که تعادل داشت، عدالت اون مدل فلسفه‌اش. بعد خوبی مانه چیه؟ زمانی که عقل حاکم بشه بر وجود، بعدی اونیست که شهوت یا غضب حاکم بشه بر وجود. عقل اگه اینا رو اعتدال رسان، اینا که اعتدال نگه داشت، اون خوبه. این تلقی در ارسطویی تلقی غلطی نیست، اما به شدت ناقصه. یعنی تو ادبیات دینی هم شما این تلقی رو پیدا میکنید، ولی فضا انسان شناسی دینی نیست. فضا چیه؟ فضا این است که شما جلسه قبل اشاره این که اشاره کردم، همان گونه که انسان، یعنی اگه مرکز این باشه، همان گونه که انسان تو خوبی ها به شدت بالاتر از حیوان است، تو بدی ها هم به شدت پایین‌تر از حیوان است. برهم ازل اشد و قصر است، ثم مغزب قلوب و فیه کل هجاره و اشد و
قصر. وجودی الان میگی اخلاقی
وجودی هم وجودی
وجودی گفتم هم وجودی خب اون روشگرست دیگه.
خب نه نه روش نیست اینجا، اینجا وجودی که دارم میگم یعنی رشدی است که طبیعی داره رخ میده.
رشد وجودی من رشد اخلاقی نمیگم.
یعنی انسان وقتی که لطفه عقل مست این مرحله اینجوری داره پیش میشه، به یه افقی وارد میشه که این فطرت است. این فطرت یعنی رشد وجودی. یه بحث جالبی مناظره تو اسوار داره، این است که مگه ما نمیگیم حرکت، همون تفاوت اخلاقی و وجودی بگم تو خود صدرم بگم، میگه مگه ما نمیگیم حرکت جوهری حرکت کمالیه، اشتدادیه. خود صدر این مطرح کن، جلدش 78
هست.
خب اشتدادی کمالی خودش هم اصلا مسئله خودش مطرح کرده.
اونجا به معنی که وجود جدید
اشتدادی نه، هم کمال وجودی. نه خود صدر اصلا مسئله مطرح، صوت خیلی قشنگیه. میگه مگه نمیگیم کمالی وجودی؟ پس جهنم رفتن یعنی چی؟ خیلی سوال مهمیه.
کمال وجودی
آها، میگه که یه تعلیل قشنگی داره اونجا، میگه که ببینید کمال وجودی یعنی کمال وجودی، یعنی آیا اون بلاحظ مگه شما نگه وجود مسابقه با خیره؟ مسابقه خیر و وجود چی کارش میکنی؟ نورسای پاسف واقعا فوق‌العاده‌ای داره. میگه میدونی اینگه هر گناهی هم یک کمال وجودی میاره، اون گناه کمال وجودی میاره؟ میگه آره، ولی فرق گناه با ثواب بدونی چیه؟ این است که گناه کمال وجودی میاره که قوه رو نابود میکنه. میگه اصلا اهمیت انسان، عظمت انسان به این است که بالقوه محضه. چون بالقوه میگه فرق وقت بعد شما خیلی بحثا اصلا این میگم یه نکته خیلی مختصر، یه شاید یکی دو صفحه بیشتر نیست، ولی به نظر من جای عالی اسوار کاملا نگاه دینی رو تحلیل میکنه. ببینید شما نگاه دینی این دیگه صدر رو من دارم توضیح میدم. تو زیست شناسی میگن که آقا جون، تو زیست شناسی همین غربی زیست شناسی کاملا یعنی میخوام الهیشو بدش کنیم، تو زیست شناسی میگن انسان ناتوان ترین موجودی است تو به دنیا اومدن. غریزه توی حیوانات قویه، ولی انسان به شدت نیازمند چیده. من صد اونجا اینو شرح میده، میگه ببینید این با قوه کامل میاد که بی نهایت فعلیت براش متصور بشه، برای همین است که نوع متوسطه. چون این بی نهایت فعلیت براش متصوره، ولی گناه چیکار میکنه؟ گناه یه فعلیتیه که قوه نابود میکنه. یعنی مثلا اینجوری بگم، ببینید فرق من با گرگ چیه، فرق من با نمیدونم خوک چیه، فرق من انسان با خروس چیه، با هم حیوانات چیه؟ اونا هر کدوم یه غریزه‌شون، کرده غریزه، غریزه‌شون حیث فعلیت داره. برای از اولین بالفعل، برای وقتی به افق گرگی هست، هیچ وقت نمیتونه گرگ بالفعل از یعنی بچه گرگ از بچه انسان بیشتره داره به لحاظ فعلیت وجودی. بچه گوسفن از بچه انسان فعلیت وجودیش بیشتره، اما فعلیت وجودیش سند کرده بقیه فعلیت‌ها رو. معلومه؟ اما انسان میتونه بره گرب بشه، بره گوسفندم بشه، بره خوکم بشه، بره انگوه فیل. یعنی بعد یه گناه میدونی چیکار میکنه؟ گناه شما رو بره تو فیل. مثلا آیا من یه توضیحات از بنها، مثلا آیا گرب از گرگی درندگیش لذت میبره یا نه؟ علا قدر لذت میبره. میگه شما اگه گرگ شدی بعدش این نیست که لذت نمیبری، بلکه این است که شما از هزاران لذت کمالی وجودی بالاتر جلوتو میگیره. گناه اینجا میبندتت، بر همین است که تمام کمالات اینجا چیزه. بر همین است که اگه انسانی گرگ شد کمال وجودی پیدا کرده، کمال وجودی. انسان گرگ شد کمال وجودی پیدا کرده، ولی جهنم شیطانه. ولی تای تای جهنم طرف خیلی کمال وجودی پیدا کرده. یعنی اینی که رفته تای جهنم خیلی به لحاظ اشتداد وجودی از اینی که این وسط جهنمش شدیدتره. برای همین است که عذابش هم شدیدتره. تونستم منظور رو رسونم؟ این خیلی به نظر چی؟ نکته مهمیه. یعنی شما همون گونه که توی اشتداد وجودی پایین هم دارید. یعنی این پایین رفتن هم توضیح میده. پایین رفتن اشتداد وجودیه. بالا رفتن اشتداد وجودیه. اگه شما درک اسفل داری، اعلای لین داری، اینا همشون تو نقطه این آیه مطهری بحث قشنگی داره. گفتم مثلا معارف دینی اقتضاش اینه. من قبلا گفتم شهیده روی سرد رو دارید یعنی شما سرد رو نخونده باشید بس ما هم بسه شهیده تدریس میکنیم. یعنی جده اولین کتاب شهیده رو دیمی داریم کتاب آزادی معنویه. توی کتاب آزادی معنوی خوندید؟ یک گفتایی داره بزرگی و بزرگواری روح. این بزرگی و بزرگواری شما نه فلسفه بخونی، ولی کاملا این حرف رو داره تبدیل میکنه. بدونی که اصلا میگم شکلنه نزول من از عدد فلسفهش گرفته، من عدد دینی گرفته. میگم آقای بزرگی روح داریم، یه بزرگواری روح. بعد نادر خیلی بزرگ بود، هیتلر خیلی بزرگ بود، اما هر بزرگی بزرگواری نیست. الان شما راحت فهم منظور این چیه دیگه؟ یعنی این نادر اشتداد وجودیش زیاده، هیتلر اشتداد وجودیش زیاده. من میگم آقا آدم تنبل تن پروری که از رو تنبلی نمیره بزرگی به دست نمیاره حق نداره. یعنی حق نداره به معنی چیزا، یعنی بی خود میکنی میگی بزرگ اون رو نظر مرد میکنی، تو خودت حقیری، تو بزرگ شد. بعد اگه بزرگ شدی بزرگوار موندی خیلی مهمه. تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید این فهم به نظرم اساسا با این فهم قبلی متفاوته. یعنی تو تلقی ارسطویی شما اساسا چیزه تک مسیری شرح میدی همه چیز رو. یعنی شما یه جنسی گذاشت، اصلا مدل جنس و فصله. یه جنسی داری که تو جنس کاملا ذاتتون مشترکه، ذاتیه دیگه، جنس ذاتن مشترکید. یه فصلی دارید که ذاتن تو اینجا متفاوتید. اما اون وقت این تلقیه نمیتونه پشتیبانی کنه از این ادبیات که انسان ترکیبی از حیوان و فرشته است، وجودش ترکیبی از حیوان و فرشته است. تو احادیث از توی ادبیات اخلاقی هم هست وجودش در آقا وجود ترکیبات پیمان فرشته است. یعنی چی؟ یعنی سلسال من همه مسنون سرمید و منفق تا فیه مروی و تلفیق این انسانه و تلفیق این شما جنسی دیگه نداره. و این دو تا فصل ببینید دو طرف اگه بخوام با تسامح دارم این رو میگم، یعنی یه سلسل از این بر شروع شده، یه سلسل از اون بر شروع شده، انسان این وسط به هم خورده. حالا جنسش اینه یه هیچ کدوم تونستم منظور رو بفهمم؟
ما تو این فضا مکانیزم طبیعتی با فطرت خیلی متفاوته.
آها ما یعنی بذار متفاوته چیه؟ دارو مبنی که دادم سر گفتم صدره خیلی چیده. ببینید شما همیشه فعلیت جدید صورت قبلی تو خودش منحل میکنه، لفظ بعد لفظ، نه خلق و لفظ. یعنی این فعلیت جدید برای تعبیر قرآن دیگه از همین طبیعتی داره شروع میشه. سومن شهر آخر خلقن آخر خلقن نطفت هم علقت هم مزقت هم فلان فلان سومن شهر آخر خلقن هم سپس فازش عوض شد، سپس یه چیز دیگه شد که دیگه یه چیز دیگه نیست. نمیتونی بگه همون حیوان شد ناطق. تونستم منظور رو برسونم؟
قابل تحویل به جزئیه قبلش
آه اون نیست. یعنی نمیتونی اینه و اون تحویل اتحادیه انزامه نیست. خیلی مهمه تحویل انزامه. یعنی نگاشتن اینه بهش اضافه شد یا خل و لبس رخ داد. میانه این لبس بعد لبسه و لبس جدید. برای همین است که بحث خوردن اینا رو گفتم تو آیات چیزها که خدا چرا گیر داده به خوردن اینا نگفتن. خیلی جالبه این تیکر آیه لا تقرب حاضر شجره اون آیه تو زده هدن
راست گفتیم که چرا خوردن
خوردن و مسکن رو گفتم نیازهای چه دیگه مازلو. ببینید خوردن انسان ماهیت متفاوته، نه اینکه خوردنش مشترک انسان حیوانه، نیازهای فلان چیزش نیازهای اجتماعیش متفاوته. مثلا مازلو اینجوری تعریف میکنه دیگه، میگه این نیاز مشترک همه است. نه اما نیاز مشترک نیست. یعنی این فطرت وقتی رو این سوار میشه دیگه خوردن هم متفاوت میکنه، دیگه ازدواج هم متفاوت میکنه، دیگه مسکن هم متفاوت میکنه. یعنی نیازهای مشترکی که شما تو ظاهر میگفتی مشترک این همه مندی داشتی، یعنی من میگم آقا نیازهای مازلو غلطه، چون او داره میگه مشترکه. بله از منظر ظاهری مشترکه، ولی خوردن انسان اساسا به خوردن حیوان متفاوته.
این نکته که بود الان با این فضا شما بیان کنید که طبیعتی که اینجا به کار میره مقابل فطرته همون بیانی که الان طبیعت
نه
یعنی که منظور اینه که منظور الان منظور طبیعت همون فطرته.
ببینید این اصلا اصطلاحه. بله ببینید اصلا کلمه طبیعت رو معنی ذاتی به کار میبرند.
الان یه این سوال، یعنی اونهایی که همه انسان ها به فطره قابل اعتبار رو دارن، یعنی طبیعتشون دیگه میدونه اعتبار
اون الان میگم یه نکته سر همون بالا خودشید هستن اساس اعتبار یه بحث خاصی داره اینجا. منتها قبل از اون بحث خاص من گفتم خدای متحری توی نظام غذایی به اینها میگه نیازهای طبیعی، یعنی کلمه طبیعت رو مکرر در معنای فطرت به کار بردن. خود علامه که مکرر به کار برده منتها یه جایی میخواد تمایز داره تو اعتبار تمایز نه که تمایز مهمه. الان میخوام برم سراغ اعتبار کرد، یعنی تو اعتبارات خود علامه و خود مدنی یه تمایز ظریفی میزنند که این تمایز مبتنی بر تلقی فلسفه، یعنی طبیعیات اسلام، طبیعیات سنت فلسفه اسلامی. خب تو فقط اول قبل از اینکه وارد اون تمایز بشه این صورت مسئله معلوم شد. یعنی من توی این مقاله که نوشتم دنبال اینم که انسان رو اینجوری شرح بدم که اقتضاش اساسا نگانش دیگه باشه. البته این دانش روزی شناسی و فیزیک سواره، اما سواریش سواری چیز بعیده، نه سواری قریب. یعنی خیلی فهم کنه. ببینید شما الان هنوز ببینید جالب جالب دیگه زیست شناسی هم دو شاخه اصلی داره دیگه، گیاهی و جانوری. ولی شما باید روزی شناسی گیاهی و جانوری تفاوت‌های خیلی جدی دارن، ولی با ادامه که یک فاز داری تحلیل میکنی. و اتفاقا همان تو اینجا بوده جای دیگه نوشتم ببینید تلقی داروین دو جاش گیر داره، این یکی رو هیچ بحث نمی کنه. آقا چی شد فیزیک رسید به زیست شناسی؟ از دعوای سنگینه شما باید شهرش بدید تو تلقی داروینی که مستقل شده. خلاص تک سلولی از کجا در اومد؟ مواد عالی پیچیده شدن سلول اومد، دی ان ا اومد اولین بار. خودشون دارن دیگه میگن آقا جون توی فیزیک تو ترکیبات شیمیایی آنتروپی منفی مثبت، انسان آنتروپیش منفیه، این از موجود زنده آنتروپیش منفیه. آنتروپی یادتون هست دیگه، میل به بی‌نظمی. ببینید میل به بی‌نظمی رو مثلا شما آنتروپی یاد تو شیمی من دبیرستان یادم ها. ببینید شما مثلا میگفتن یه جوهر می‌ریزید توی آب پخش میشه، میگن اصلا طبیعت میل به بی‌نظمی داره، یه چیزی میمونه اینجا پخش میشه. حالا یه بار یه چیزی توی
کلیت تا نیم
نظری بس آنتروپی یه بار توی زمان کوتاه پخش میشه متلاشی میشه، یه بار مثلا سنگ کوهه تو ظرف 10000 سال متلاشی میشه. میل میگن طبیعت میل به بی‌نظمی داره. این یه بحث مفصل توی بحث شیمی است، این بحث آنتروپی میل به بی‌نظمی. بعد میل به بی‌نظمی تعادل‌های ایجاد می‌کنه که بحث خاصی داره. از اون طرف البته من اعتقادم مال دهه 60 من دهه 60 دبیرستان خوندم. ببین خب حالا ممکنه چی ولی حالا حافظم دارم. ولی از اون طرف شما میبینی که اصلا میگن انس موجود زنده میل به نظم داره، میل به نظم داره. شما دستت زخم میشه شروع میکنه ترمیم کردن. بعد از سوال سنگین که اینا مسمارش بودن آقا با جهش کله از تکسلولی رو تا انسان شما توجیه کردی به فرض. اون تیکی اول بگو چرا آنتروپی من مثبت شد آنتروپی منفی در بعدش خودشون میگم. یه شما میگه اساسا موجود غیر زنده موجودی است که آنتروپیش مثبته، بعد یه دفعه موجود عالی مولکول عالی بسیار پیچیده همه مولکوله چی شد یه دفعه آنتروپی مثبت شد؟ اینو من بگو جهش میگه چی توجیه داره؟ درستم نکته رو برسونم. یعنی این تفکر قدیم دو تا گیر مهم داره. خوبیش هم این دو تا گیر امروز راحت حل زبان طلب عرفی حل نمیشه، چون کلش تغییرات بود تو تغییرات مرز این دو تا واضح نیست. منظور معلوم دیگه، یعنی شما علم و نفس و نمیدونم شناخت حیوان و اینها تو طبیعت سنتی همش یک کاسه داره میره جلو، اما امروز تو واضحه که آقا
این اینجا به اینجا یه چیز مهمی رخ داده که شما نمیتونید توضیح بدید. شما بعد داروین از تکسلولی گیاهی حیوانش میاد تا آخر میره. اما دوباره گیر دوم این است که اعتبارات انسانی که به شدت موجد فرهنگ فرهنگ بعید انسانی که اون اعتبارات من کنم مسئله مهمه. همین که شما اعتبار تو افق فرهنگ برسونید دیگه نمیتونید با طبیعت بری جلو، چون فرهنگ ذاتش تنوع برداره در حالی که اقتضای طبیعت تنوع برداری نیست. حالا اون نقطه که شما داشت مطرح کردید، ببینید اصلا از مهمترین سوالات آنتروپولوژی انسان شناسی هم تحدیث میکردم این است که یکی از سوالایی که تقریبا از سنگین ترین سوالات شونه خیلی اینا اصلا این ریشه کل رشته آنتروپولوژی. چرا؟ چون تلقی داروینی ها، یعنی با تلقی داروینی میان جلو یه دفعه میبینن که آقا جون تو انسان یه چیز دیگه شد. چه چیزی شد؟ چرا انسان‌ها با اینکه به لحاظ بیولوژی یکسانن، اجتماعهای متفاوت دارن، زندگی اجتماعی متفاوت دارن و با اینکه گاهی برخی به لحاظ بیولوژی متفاوتن، زندگی اجتماعی یکسان دارن. ساده‌شو بگم اینه که آقا جون یه دو نفر دوقلوی همسان که یکیش اسرائیلی بشه، یکی بره یهودی بشه، یکی بشه فلسطینی، به سبک زندگی از نمی تازه اون فهم میکنه. از اون طرف یه دونه مثلا آدم سیاه پوست نژاد چیشی بیادش مسلمون بشه با یه مثلا آقای یا یه خانوم نمیدونم سفید پوست نژاد اروپایی ازدواج کنن و کاملا مثل هم بشن دید تو فضل عشق و ازدواج بعد کاملا مثل هم میشن سبک زندگی و چیزاشون. میگه آقا چه به شما توی افق حیوان افق زیست‌شناسی شما میگه زندگی اجتماعی متفاوت داریم، زنبور ده ها نوع زندگی اجتماعی داره، ده ها مدل زنبور داری، مورچه ده ها مدل داری با ده ها سبک زندگی اجتماعی، اما شما یه دونه مورچه توی ایران پیدا کن این مدل بیولوژیک رو داره، اینو توی آفریقای جنوبی، توی آمریکای شمالی، توی استرالیا پیداش بکنی میدونی سبک زندگیش همینه، بیولوژیش با زندگی اجتماعیش گره خورده. اما انسان با اینجا میشه پدیده فرهنگ اعتباری. آقای مطهری یه جایی دادش در میاد توی حاشیه‌اش بر چیز میگه آقای علامه اعتباریاتو میبره تو افق طبیعتی غریزه و اون یعنی با میگه علامه این جمله رو زیاد داره، میگه اعتباریات بین حیوان انسان فرقی نداره، میگه آقا اگه فرق داشته باشه ما نسبیگرا میشیم، نسبیگرا منظورش اینه، میگه شما پدیده فرهنگ مواجهی و فرهنگ به شدت اقتضای نسبیت داره و شما نمیتونید نسبیت رو تبیینش کنید. خب این حالا دارم دورنمای مسئله رو بگم، حالا وارد خود مسئله‌اش بشم اون نکته چیزی رو هم میگم سراغش. ببینید ببینید من دارم اینجور اصطلاحات خود آیه طاهری تو ادبیات چه اصطلاح خلق میشه، مثلا تو اصول فلسفه میگم وقتی خودش داره خلق میکنه علامه طباطبایی احتمال بده. ببینید شما من اون یاد داشته اصول فلسفهش معلومه که یاد داشته در روی یاد داشته چاپ شده شو یاد داشته که بعدا من گفتم پیداش چیزی آقای سروش چاپ کرد، معلومه یاد داشته کی نوشته، اگر مثلا سال 50 نوشته اصلا متوجه این تفکیک خودش هم نیست، داری اشکال میگیره. تا من گفتم هم من الان بحثش برسیم میگم هم اشکال آقای مطهری وارده هم تعبیر علامه درسته. آقا مگه میشه هم این درست بشه هم این درست بشه؟ چون دو حیثیت به شدت در هم تنیده است، این دو حیثیت رو حتی دور به یه طرفش توجه میکنه، یعنی من اونجا هم از تعبیر علامه دفاع میکنم برسم به اون بر اشکال، هم از اشکال های متعیل و اگر نیا که اشکال داره اینجا رو میزنه تعبیر داره این طرفشو میگیره. خب من هم با همون ترتیب بحثی که تو مقاله نوشتم بحثو برام فعلا نخواستم فقط دورنما رو بگم، اون بحث اعتباریات رو می‌ذارم یکم جلوتر می‌رسیم بهش که اصلا خود فاز اعتباریات چجوری داره وارد میشه. من البته اغلب افراد که این حال مقاله من الان تو اینجا این توضیح دادم اون مقدمه مقاله بود، تا چون مقاله رو بخونید ببین واقعا این مقاله من اصلا افراد میگن نه اینکه گفته غیر از اینکه نوشتی، خب من خودم اینو بگم حالا چجوری باید جملاتمو درست کنم که این منظور منتقل بشه چیه. نکته ای که من یعنی چون این اولین بند مقدم بر بحث اعتباریات و به نظر من این بند اساسی این حلش بکنیم بعد بریم سراغ اون. به نظرم اونجایی که در واقع شاهکار نظریه فطرت، نظریه خداست. ما رفتی از توی آیات و احادیث درش آوردیم، یعنی تبیین هایی که توی تعالیم دینی از فطرت داره میشه این تبیین ها رو بخواییم سر و سامانش بدیم. من برداشت خودم که این کارو کردم وگرنه
ادعای می کنم من تونستم یک شده
در مورد تبیین نظری فکر جایگاه عقل و عقل عملی و عقل نظری اصلا جایگاه عقل کجا می رویم؟ مثلا نظری در مورد فکر
اون به نظرم خیلی ساردیه تو مسئله من. بذار من الان اون دوگانه ها رو مطرح میکنم. یعنی من
برای جلو شما مثلا با عقل میتونیم بریم جلو و اون آره عرفانی و فلسفی کاری ندارم. جای برای فطرت میمونه یا نه تساوی میشه؟ یعنی متساوی میشه؟
نه فطرت مساوی عقل است. یعنی عقل دیگه شئون فطرت. یعنی این کلمه
در عقل از شئون فطرت، فطرت از شئون.
نه نه فطرت اون نوع خاص آفرینشه. من گفتم فطرت یعنی گفتم دیگه توضیح شد. فطرت نوع خاص آفرینشه. این نوع خاص آفرینش
کاشفیت باشه، میخواد ما رو یه جای برسونه دیگه. وقتی خود فطرت آیه کاشفیت به معنی اینکه مثلا
کاشفیت یک حیث وجود ماست، همه حیث وجود ما نیست. شما احساسات و عواطف یه حیث دیگر وجوده که حیث کاشفیت نداره، حیث حرکت داره. وجود ما
اندازه به درد میخوره وقتی حیث کاشفیت نداره، فقط حیث
اصلا احساس جنسش علم نیست.
وقتی علم نباشه میتونم نظر پردازی کنم با اون
آها ما اون نمیخواد نظر پردازی کنم. شما ببین شما دارن عواطف ترسیدن، ترسیدن کاشفیت داره. خب آیا هیچ چیزه واقعی تو وجود ما یا نه؟ خب همین دارم میگم، یعنی فطرت که من دارم میگم، من اینها رو هم جزئی از مؤلفه وجود انسان میبینم، مؤلفه ذاتی انسان. ببین شما کاشه یا بعد حوزه معرفت، معرفت با عقله.
این اما اهم هم نظر پردازی هم بخونی، من میخوام کشف بکنید و به جلو برید.
بله
خب اون وقت نمیم که جنبه کشفی نداشت.
نه خود فطرت یه واقعیت خارجی مثلا شما ترسیدن رو میشناسی، حالا خود ترسیدن کاشفیت داره. خب من میگم فطرت این نوع وجود خاص انسانی است. این نوع وجود خاص انسانی یه حیثش عقله که عقل حیث کاشفیت میشه. اما وقتی من همین رو با عقل دارم میشناسم، خب ما با عقل که من دارم که با عقل ارسطویی خیلی مداومه. فلسفه با عقل ارسطوییه. عقل ارسطویی یعنی کاملا افق ساحت ذهن. در حالی که البته فلسفه ما به شدت افق وجودی رو باز کردن، حوزه علم حضوری رو باز کردن که من اینا رو جدی میگیرم.
عقل رو در مرکز تو فضای حکمت مخالی بحث می‌کنیم، نه تو فضای مثلا ارسطویی.
خب باشه، من همونجا فعلا اونو من کار کردم. اول من دعوای اصلی که من به نظر اینا لوازم بحثه، یعنی بعدا باید ببینیم حالا عقل به این مبنا چی میشه، نسبت عقل و قلب چیه، نسبت عقل و مغز چیه، نسبت اینا این همش چیه، نسبت عقل و روح چیه. این همش از لوازم بحث من میدونم. من اول خودت این کجا وایساده، این تئوری کجا وایساده، چه فهمی از انسان داره میده. من این فهم رو در قبال دیگری ها مطرح میکنم، یعنی تعارف کاملا من به این نظری تعارف الاشیاء به اغیارها قائلم. یعنی شما تا دیگریشو نگی نمیفهمی خودش یعنی چی.
الله من
فطرت رو تحلیل
کرده اینطوری، یعنی ندیدم
من نگیدم
مثلا
من نگیدم اصلا فطرت مسئلهش
نبوده یا نه، با یه چیز دیگه حل کردی
نمیتونم
رنگش کنم.
یعنی الان
با یه چیزی حل کردی،
اصلا
نیازی به فطرت به این معنا نیست که ما
رو
از
لوازم
عقلش قرار بدیم و فلان
بکنیم. ببین اصلا این حرفی که من دارم میگم این به نظرم اصلا رقیب نداره تو نگاه دینی. دین من ببین از کجا شروع کردم، من نمیدونم فطرت رو تعریف ماهویش بکنم بگم فطرت یعنی جسم زو ابعاد فلان اینجوری. فطرت من تعریفم فطرت چی گفتم؟ فقط گفتم این که خدا یک جور خیلی خیلی خاص آفریده. الان هیچ توضیح ندادم من که یک جور خاص چیه. حالا میخوام توضیح بدم در قبال تلقیهای دیگه میتونم توضیح بدم. ببینید شما میتونید اصلا به فطرت یه چیز به کلمه فطرت بذار بگو مثلا قورباغه، نمیدونم یه کلمه دیگه بذار. الان تو بحث من موثر نیست، من دارم این کلمه رو دارم با اون توضیحاتش معنا دارش میکنم. یعنی شما که نظر فطرت داره به این معنا که من گفتم آی متحریم نمیشه.
شما یکی رو
بسنجید، شاید
یه جایی
اصلا تساوی داره،
مثلا
منظورش از فطرت
همون
عاقل
بودن انسانه.
انسان که تعقل محور
و عقل داره هم
مفهوم. من نکته این است که اینا همش مؤلفه‌های مختلفی از چگونگی وجود انسانه. شما خود میپذیرید دیگه، یا عقل داشتن همه انسان نیست، ترسیدن چه جای انسانه. همین که اینو میپذیرید پس من به عقل داشتن مساوی با انسان نیست. من نکته اینا میگم آقا اون کلیشو در نظر بگیرید، کلیش تعریف ماهوی ازم میخوای ندارم بالفعل. اما میگم حداقل من میگم این حرفی، یعنی این نوع شناخت خاص کجا داره متمایز میشه از این اون؟ هر جا متمایز شد من اینجا وای میستم. بعدا میخوام به این ملتزم بمونم. این ملتزم موندنش سخته، وگرنه تمام این مقدمات که میگم تو فضای صدرایی هست، یعنی این حرفا. اما وقتی میخوام ملتزم بشم، ملتزم نمیشم بهش. ببینید
خب شاید لازمه داره ملتزم نمیشه، یعنی جاهای مساوی بودنه که التزام.
حالا بعد دست کنیم دیگه، الان کلی که نمیتونم میگم تو حرف بذار دیگه بریم جلو بفهم.
سرطانی که
نمیدونه، اما ترک اعتقادیه نوعی از هم در نوعی قبلی رو چجوری توضیح میدونه؟ اصلا من نکتم این است که یه چیز دیگه رخ داد، خلقاً آخر شد. ببین اصلا من میگم این تلقی که میگن
نو فرق میکنه با
انسان. آره آره
جنس و فصلی دارن فقط انسان
جنس. آره یعنی میخوام یه دستبندی هست. من گفتم زیست شناسی غیر از علوم انسانی، چون تو زیست شناسی همین رو یک کاسه تحلیل داری میکنی. من ادعام اینه اصلا میگه شما تو زیست شناسی اینجوری نیست که همه رو یک کاسه تحلیل کنی، فقط جلو عقبش میکنی دیگه. من حرفم اینه میگم من علوم انسانی میگه نمیتونم با زیست شناسی تحلیل کنم. ببین زیست شناسی خیلی عرض عریضی داره، از تک سلولی بگیرید تا دلفین و حیوانات هوشمند به قول اینا همش میگم زیست شناسی میتونه تحلیل کنه. نه اینکه زیست بله زیست شناسی حیوانی غیر از زیست شناسی گیاهیه. زیست شناسی مثلا تو دامپزشک اون دامپزشک سگ غیر از دامپزشک مثلا میتونه مثلا نم گربه باشه، این مقدار تفاوت میفهمم. اما یه مسیره، یک افقه. من حرفم این است که انسان یه افق دیگری شد. برای من انسان ببینید اصلا جالبه، خود خدا داره بحث میکنه، اولا دعوا رو با فرشته ها مطرح میکنه، یعنی مقابل فرشته ها کلاس میذاره به قول خودمون، بعدم همونجا که مقابل فرشته ها کلاس میذاره کلمه ارض میاره، اینی جا اینون فل ارزه یعنی موجودات ارزی، تو ارز یه خلیفه میذارم. فرشته ها میگن ما هستیم، میگن نه شما نیستید، این ارزیه. یعنی فرشته ها حیث ارزش رو برنگ میکنن تا یفتاد و فیا و یسفی گده ما، میگن نه شما نیستید، این ارزیه. ها این ارزیه که بده، میگن نه از شما بهتره. یعنی یه چیزیست که نه شما میتونید تو ساحت فرشته توضیحش بدی، نه تو ساحت موجودات زمینی میتونی دوزی بدی. دانش مستقلی میخواد، علوم انسانی، نه فرشته شناسیه. معروف فیض کاشانی توی کتاب علم الیقینش میخواد که علوم مورد نیاز مثلا واجب واجب، ما میگیم چی؟ میگیم عقاید و اخلاق و احکام. بعد تو عقاید چه چیزی لازمه؟ ما میگیم توحید، نبوت، معاد، اینا. معروف فیض اونجا که میخواد که علوم واجب عقاید اصول عقاید چیه، مثلا چه مثلا توحید و خداش، بعد میگه فرشته شناسی، خداشناسی، معاد شناسی، یکی از دانشا که میگه واجب ولی یک متدین فرشته شناسیه. خب یه شما میتونید دانشش میشه فرشته شناسی. فرشته ها چه رو واقعی هستند تو عالم؟ این دانش انسان شناسی توش نیست. حقا اینا همون گونه که زیست شناسی انسان شناسی توش نیست. البته همون گونه که این انسان شناسی از زیست شناسی بهره میبره، این انسان شناسی از فرشته شناسی هم بهره میبره. تو مثلا منظورم برسونه؟
مدرسه کجا میگه؟
چی؟
میشه
بفهمید
مدرسه کجا
میگه که انسان جن خود درست؟ نوع متوسط؟ جمله شما نوع متوسط توی چیز جزئی
مغایرت نداره با اینکه خود انسان
جن؟ نه، این به این صراحتی که من دارم میگم نگفته به این صراحت، اما میگم حرفاشو همشو یکی یکی پرمشو زده، یعنی گفته ترکیب اتحادی، گفته میگه تنها نوعی که نوع متوسطه. خب اگه نوع متوسط بس نوع نیست، پس چرا شما بردی تو انواع؟ بعد نوعیست که هزار تا بعد شما تو ادبیات قرآن، باز ادبیات ارسطویی و اینا که تو مولا صدرم حضور داره، میگه از بهائم تا چیز کشیده شده، اما شما تو ادبیات قرآن میگه از جماد هم پایین تر داره. ثم قصد قلوبكم فهي كالحجاره و اشد قسوه. یعنی ادبیات مولا صدر میگه آقا تمام بهائم رو در بر میگیره، تمام چیزا رو در بر میگیره، یعنی همه این میگه نوع متوسطش تو افق حیوان داره جستجو میکنه گویی، ولی البته خودش تو افقش چیز هم داره. تو بحث مفاتیح الغیبش، تفسیر مفاتیح الغیبش، اونجا که اصلا میگه که چه میکنه اونجا از چیز در میاد کاملا، چون مرتبی آیاتو داره شرح میده، میاد به جای این دوگانه شهوت و غضب، شهوت و غضب و ابلیسی رو میاره، یعنی حیس ابلیسی انسان هم میاره جلو. که شما میاد که در خیلی عرف و غیره علیه دارن که میان، یعنی میان فقط آقای حسن‌زاده چند روز پیش یه چیزی ازش فرستاد یه بنده خود توی کانالی داشتم میخوندم، میگفتش که اگر مثلا هم و غمت خوردن تو حیوانی، اگر هم و غمت علاوه بر خوردن زدن تجاوز تو مثلا چیزی، یعنی توضیح آقای حسن‌زاده شهوت کفه، غضب یه پله بالاتر، این حیوانی که غضب داره شهوت هم داره. این خیلی من تا اون جو فکر نکردم، اما فکر کرده بودید، یعنی حیوان ها مظهر شهوت، حیوانی که مظهر غضب مظهر شهوت هم هست. بعد میگه اگه اینی تو مثلا گرگی، بعد میگه اگر تو مثلا علاوه بر اینها دنبال فریب و چی رو چی هستی تو ابلیسی، یعنی ابلیس میگه این دو تا، بعد اگر تو مثلا چین و چنان هستی تو انسانی. مخوام یعنی شما یه پتانسیل دیگه به اسم ابلیسی تو ادبیات عرفا و به طبعش تو صدرا وجود داره. این البته ابلیسی رو من نمیدونم خود صدرا توی فلسفه شیرین توضیح میده. خب من برگردم چی داشتم میگفتم؟ اسم خواستم بگم یا خب بهتر شما دست برای این حرفی رو راحت شد. خب من حالا برم سراغ این دوگانه. ببینید یه دعوای خیلی سنگین تو قرن هست بین تلقی ارسطویی از انسان و تلقی اگزیستانسیالیستی از انسان. اصلا تلقی اگزیستانسیالیستی به این معنی شورش علیه تلقی ارسطوییه. تلقی ارسطویی چیه؟ تلقی ماهویه. تلقی ماهویی از انسان همونه که اگزیستانسیالیست میگن ما قبولش نداریم. اگزیستانسیالیست میگن چی؟ میگن وجود انسان بر ماهیتش مقدمه. این نمیدونم حالا این بحثش اینه. این اصطلاح با بحث ما هم نزدیک اما یه تفاوت داره. میگن تو همه حیوانات ماهیتشون بر وجودشون مقدمه در حیوانات. بر همین تلقی ماهوی ارسطویی تو حیوانات جواب میده. اما تو انسان وجودش بر ماهیت مقدمه. اینو آقای مطهری تو دو سه جا خیلی خوب شرح داد که آقای نظر اسلامه. وجودش بر ماهیت مقدمه یعنی چی؟ یعنی که حال تعبیر آقا غربی دارن هم با عربیت اسلامی میگم چیز داره. آدم وقتی به دنیا میاد معلوم نیست چیه. این میتونه آخر کارش خودش رو گرد بکنه، خرس بکنه، فرشته بکنه، چی بکنه؟ گزینه‌های متعدد. پس این ماهیت معینه پیشینی نداره. سگ از روزی که به دنیا میاد سگه تا آخرش هم سگه. اسب اسبه تا آخرم اسبه. قورباغه قورباغه است تا آخرم قورباغه است. اما انسان که میاد وجود داره فعلا ماهیت نداره. خودشه که رقم میزنه من اسب باشم، سگ باشم، قورباغه باشم، فرشته باشم، بالاتر از فرشته باشم، ابلیس باشم، چی باشم؟ این تلقی اگزیستانسیالیست است. آیا مطالعیم که اصلا ادب دینی پره هست؟ ما طرفدار این هستیم. معلومه دیگه اصلا قیامت حشر انسان هست. حشر انسان ها معلومش که خودت چی کردی؟ تجسم معلومه دیگه هم میدونه دیگه. مطالعیم میگم تو اونجا خیلی خوب توضیح میده. خب این تلقی اگزیستانسیالیستی یه مشکل سنگین داره. مشکل سنگینش این است که اگر وجود انسان ماهیت شده ببینید ارسطو این تلقی ماهویی که داره یه نقطه قوت مهمی داره برای فلسفه ما. فلسفه ما به شدت از این استفاده کرده. اونم این است که وقتی شما ماهیت معینه داشتی بحث علت غایی کاملا محمل پیدا میکنه. یعنی علت غایی تنه میزنه به تنه بحث ماهیت داشتن. اصلا علت غایی شناخت ذاتی شیه. شما الان تو طبیعت داریم شما میگید مثلا درختان میگید علت غایی این دانه سیب درخت سیب شدنه. میگم از کجا آوردی؟ از کثرت جا آوردی. کثرت که خلاف اینه. عمده دانه سیب میپوسند. میگی نه تو ذاتش یه چیزی هست که این ذات آخرش میکنه درخت سیب. معلومه؟ یعنی علت غایی کاملا با درک ذاتی ماهوی گره خورده تو ارسطو. این تلقی تو فضای سنت فلاسفه اسلامی به شدت استفاده شده. گفتن انسان علت غایی دارن که رسیدن به اون غایت خیرشه. خدا ارسطو میگه فضیلت های اصلی. خب حالا ما تو عدد دینی میگیم به راحتی از نسیگره فرار میکنیم. میگه پس شما اگه کسی این غایت رسید خوبه، این یکی غایت رسید خودش نابود کرده. همون که دانستی ممکن نابود بشه این تلقی که تو فضی ما. خب اگه شما گفتی وجود بر ماهیت مقدمه بس سوال میشه پس اصلا ماهیت نداره دیگه. اگه ماهیت نداره ذات نداره. اگه ذاتی ندارد پس هیچی نمیدونه بهش به چی حالش خوبه. از نظر شما رابطه با جنس مخالف خوبه. از نظر یه عده رابطه با همجنس خوبه. کی گفته که هویت انسان باید دگر جنس خواه باشه؟ کی گفته هویت این بحثای فمینیست دیگه؟ کی گفته زن و مرد اصلا باشه؟ ما میخواییم دیگه یه چیز داره دیگه دارن طرف میگه سال 2002 میخواد چه ثبت 2000 رو ثبت نام بکنه باید میشه میل فیمیل میزنه بعد میخواد سر سال 2016 میخواد ثبت نام کنه باید میشه 50 تا چیکارش اینجا میشه. حالا 50 تا رو نمیدونم ولی من چه وقتی که اردیگاه کردم 11 تا شو چیز دارم 11 تا که یکیش مرده زن بعد دو جنس خواه چی؟ هم جنس خواه دو جنس خواه بی جنس خواه ایکس که هنوز تعیین جنسیت در خودش نکرده و حالا یادتش رو رفته یادتش رو پیدا کردم که گه شما هویتت ایناست. کی گفته که اوناست؟ هویت امر برزاختیه. من خودم هویت برای خودم قائلم. فهمید اشکال چی شد؟ تلقی اگزیستانسیالیستی به شدت اقتضای نسبی‌گرایی داره. ما این مثلا تلقی اگزیستانسیالیست یا نه؟ من اینجا گفتم آقا جون در واقع مبتنی بر این نظریه فکر انسان تعین بالقوه داره. من به جای کلمه ماهیت، من که ماهیت نداره، میگم آره راست میگی ماهیت نداره، اما تعین بالقوه داره. تعین بالقوه یعنی چی؟ از ادبیات فلسفه خود اونجا کمک گرفتم، از کلمه تعین به جای ماهیت استفاده کردم. ببینید تعین رو تو حوزه وجود به کار میبریم نه تو حوزه ماهیت. اما کلمه بالقوه را ارسطو داره کمک میگیرم. فعلا از این کلمات من خودم کلمه جعل نکردم، فعلا اما بعضی وقتا کلمه جعل میکنه، حالا فعلا ما جعل میکنه. بالقوه یعنی که انسان در عین اینکه بالقوه محض، فطرت من اینجوری میگم، میگم ظرفیت بی‌نهایت به اضافه اصل جهتگیری، این جهتگیری دارد ولو که ظرفیتش بی‌نهایت میتواند کاملا خلاف جهتش بشود. یعنی همین است که اون تعبیر قشنگ قرآنی فالهمها ها فجورها و تقواها، یعنی درست دست خودش هست که چی بشود، اما همون خودش میدونه این فجور خودشه و این تقوای خودشه، این نگه داشتن خودشه، این به معنا متلاشی کردن، فجر شکافتن، از بین بردن خودشه. اما از بین بردن به معنی از بین بردن اخلاقی، نه از بین بردن چیز، یعنی اخلاقی که تو قیامت هم از بین بردن وجودی هم میشه به معنا خودش عذاب میکشه، نابود میشه، بعد دوباره زنده میشه، این دیگه تعابیر هست. یعنی خودش اولش میدونه جهتگیریش کدومه، با این اما جهتگیر تعیین براش نمیاره، که اینجا بحث خیلی سنگین اختیاره که دوباره من خودم یه ممنوع خاصی تو اختیار دارم. اینجا دیگه از فلسفه اسلامی داری فاصله میگیرم، بعد با ایشون کلی بحث میشه. حالا فعلا داشته باشید اینو. ولی من میخوام بگم اصلا اون مفهوم اختیار به شدت مفهوم بنیادی تو این بحث و اختیار برخلاف اون حرفی که من اونجا تو کتابم زدم که آقا اختیار با علیت کاملا قابل جمع و ذیل نظام علیت، الان به اون دیدگاه قائل نیستم، تعبیری دارم، حالا بعد درش برسیم درخوشو بکنیم. ولی فعلا حالا این مقدارش فعلا بریم. یعنی این تعیین بالقوه من ویژگی اصلیش این است که خود کلمه اختیار هم جالبه. تو اختیار از ماده چیه؟ تو تعریف کرده بودید؟ از ماده خیره. یعنی خود اختیار کردن توش حدیری داره. اختیار که میگین دو طرف رو میتونی انجام بدی، یا خود اختیار کردن توش حدیری داره. برای همین است که اون تعبیری که امام و دیگران هم دارن که میگه انسان بالفطره کمال جوه. بلفطر کمال جوه، بعد میگه خدا محصول چیه؟ خدا فطرت خداجو داره. این فطرت خداجو رو امام تو شرح چهل حدیثش توضیح میده خیلی قشنگه. من بازسازی میکنم با زبان ساده، ولی اصل ایده حرف از امام گرفتم. میگه ببینید شما، یعنی میگه شما انسان فطرت خداجو داره، پس چرا یه نفر ملحده و اصرار داره رو ملحدش و انکار میکنه صریح؟ این چه فطرتیه که صریحا نفی میکنه؟ یه پاسخی که خیلی‌ها میدن این است که آقا این مثلا فطرتش بس شده، فطرت فلان شده، آی فطرت مسخ میشه که فطرت نیست. فطرت این اون خمیرمایه وجودی که اصلا قابل برداشتن نیست. مسخ فطرت هم گفتم، مسخ فطرت یه چیزی رو فطرته، نه اینکه اون فطرت از بین بره. امام میگه توضیح که من بازسازیش اینجوری کردم، میگم که ببینید از هم ببینید ادعای فطرت بکنیم یعنی ادعای خیلی سنگینه. سنگین یعنی که یه ادعایی داریم میکنیم، یه مثال نقض ردش میکنه. یعنی اگه من گفتم همه فطرت دارن و فطرت دارن توضیح میدن به لحاظ این جهتگیری وجودی، میخوام بگم شما یه دونه مثال نقض پیدا کنی، من باید یا تبیین بدم نه اینم مثال جهتگیره و گرنه میتونم این یه دونه فطرت نباشه، منظورم معلومه دیگه. حال حق این است که هیچ انسانی نیست، دارم بخواب قضیه خارجیه بگم، در باید همه انسان ها، یعنی قضیه که شما بتوید تستش کنید، هیچ انسانی، یعنی هر انسانی، هر انسانی در هر اقرامی، یعنی شما یه اقرامی یه اقرامی دو کنه حق نبرد، هر انسانی در هر اقرامی طالب وضع بهتر است، البته بهتر از در خودش. یعنی هر کسی هر کاری میکنه حتما از نظر خودش این کار از انجام ندادنش بهتره، چون یک دونه یک کسی رو تو یه جایی پیدا کنیم که یک کاری ببین از نظر خودش، نه از نظر تحلیلی خودش، از نظر وجودی خودش، یعنی واقعا اینو ترجیح داد. چون ترجیح دادن دیگه، شما هر چی رو ترجیح دادی اونو نمیتونی ترجیح بدونی بدون خوب دونستنش، معلومه حرفم؟ بعد دیگه حال دقت کنید، معلومه اشکال داره، بفرمایید اشکال کنید. چی؟
یعنی
ببین این مثال بگم، یعنی اگه دزد هم دزدی میکنه ممکنه برای خلب آه دزدی خیلی بده اینا، ولی تو لحظه دزدی اون لحظه دزدی رو بهتر از دزدی نکرده. اینه لای از نزدانی به هم و مؤمن، لای از رو سارد به هم و مؤمن. مؤمن این کسی که باور دارد زنا واقعا بد است، باور دارد سرقت واقعا بد است. یعنی اون لحظه که داره زنا میکنه دیگه باور ندارد زنا بده، اون لحظه باور دارد زنا خوب است، خیلی مزه میده. باور نداره سرقت بده، باور نداره گناه بده، باور نداره معنی باور معنی اعتقاداتی که کلاس بندی تو ذهنش بالفعل حاضر باشه. میگه وقتی که داره گناه میکنه روح ایمان ازش جدا میشه، گناهش تمام شد روح ایمان برمیاد. حدیثه روح ایمان یعنی چی؟ یعنی اون لحظه عملش باورش به بهتری این است بر اون. معلومه؟ حالا بگردیم هیچ چی نمیشه بگردیم. حالا مقدمه دوم یعنی توضیح آقا به همین انسانه که طالب وضع بهتره میگیم تو مخیری بین بهتر یا بهترتر، تو همون مرکز خودت. من میگم یه دزدی بهش که تو مخیری مثلا جیب سودنشو بزنه یا بانک مرکزی، ها خیلی زنگ باشه جیب من نمیزنه چون جیب من باشه. حالا شما تو دانشگاه که تحصیل کردی جیب آخونده از بانک مرکزی غنی تره. حالا شوخی روش تفر آدم کنیم، ولی نه یعنی این بگی آتوی بانک کناره ها شیشه رو میزنی یا بانک اصلی رو. اگه نمیره بانک اصلی میگه چون محافظش بیشتره، یعنی اگه من با همین مقدار ریسک بتونم بانک اصلی رو بزنم خب اونجا رو میرم میزنم. حالا میکنم تو من بعدیش بزنم تو خوبی که خیلی بازه. اگه ما نمیریم خیلی کار خیلی خوب بکنیم چون درد سر خیلی زیاده، وگرنه همه ما الان اولیاء الله بودیم. درسته؟ حالا میگه همین آدم بگه تو با همین اقدامی که میکنی طالبه، اگه مخیر بشی بین یک بزن بهترین یا همه بهترین ها، یعنی هم بلازه کیفی بردم بالا حال بلازه کمی دارم زیادش میکنم، هزینهش همونه ها، یعنی هزینه اضافه نمیشه بر شما. میگه همه بهترین، من یه قرص بخورم هم دانشمند بشم، هم همه اموال رو پیدا کنم، هم چیز خیلی بهتر از این که فقط قرص بخورم مریضم خوب بشه. درسته؟ خب این یعنی هر انسانی در هر اقدامی اگر مانع نباشد طالب خداست، خدا میشه همه کمال مطلق، همه بهترین. اصل استدلال از امام گرفتم تو شرح شده حدیث، ولی امام با این ادبیات نگفته که میگه ها
خیلی مطلق
که ایشون توضیح میده که چیزی فطرت خداجویی هر چیزی که میخواد خداست. حتی این جمله تو سخنی داره، حتی جورج بوش هم چیزی جورج بوش که اون میگه اون هم دنبال خداست، حتی صدام هم دنبال خداست. توضیح داره ایشون که میگه اصلا هر کسی دنبال اینه، فقط تو مصادیقش حال نداره، وقتش داره، مانع از چی چی چی. خب ببینید پس نکته من است جهتگیری وجود داره، اما این جهتگیری الزام میاره نه، این اونجاییه که من حالا بعدا تو بحث اختیار توضیح میدم. یعنی تعیونه، فقط تعیون است، سراسر بالقوه است، اما تعیونه. یک اون تعیون چرا میگم؟ میگم آقایون اگزیستانسیالیست شما مگه نمیگید وجود انسان بر ماهیتش مقدمه؟ درسته؟ یعنی ما نمیتونیم هیچ جور ماهیت در انسان قائل باشیم، هیچ تعیون براش قائل باشیم. اگه بگن نه، وقت پاسخ این است که خب از کجا میدونی که این بچه که اومده انسانه؟ اشکال معلومه. شما میگه این بچه انسانه که هیچ تعیون نداره، که هیچ ماهیت که نداره. شما میگه نه، یعنی آیا میگه اونی که هیچ کدوم اینو نباشه انسانه؟ یعنی همشو میفهمن که این بچه برای انسان، یعنی یه چیزی از خودش داره، یه تعیون خاصی از خودش داره که این تعیون جهتگیری خاص داره. برای شما از روز اول میدونه اینو میشه با سوادش کرد، گوسنده نمیشه با سواد کرد. حالا اخلاقی رو بذاریم کنار، غیرت، این غیرت خدا رو با این متعریت کردن متعریت بس آزادی که میخواد دفاع کنه که آزادی در گروه حقیقت و حقیقت توی انسان ها حقیقت برای جهتگیری درست داره، حتما قابل اثبات جهتگیری درست. بعد مثال میزنه به من میمتاد اخلاق مینی تو اخلاق دعوا میکنه، میگه ما تو سواد آموزی آیا با سوادی بهتری یا نه؟ میگه تو بهداشت. آیا بهداشت داشتن بهتره نه؟ مگه نیا کنید همین کشور اروپایی که همه جا میگن آزادی آزادی، به سواد آموزی میگن اجباری، به بهداشت میگن اجباری. چرا اجبار؟ چون میگن اینجا یه حقیقت قطعی در کار است توی انتهای مسیح. برای همین نکته من نکته اول این است که جهتگیری دارد، اما جهتگیریش هیچ تثبیت کننده نیست، قطعی کن. حیوان جهتگیری داره، جهتگیریش هم همینو میکنه، یعنی سگ تا آخرش هم سگ بد بشه، خرس هم تا آخرش خرس میشه، نمیدونم اون یکم تا آخرش اون میشه. انسان نه،
جهتگیر خودش میدونه انسان بودن از خیر بودن و سگ بودن اینا برتره، ولی میتونه انتخاب کنه بره سگ بشه، بره خیر بشه، بره چه دیگه بشه.
خب این حرف اول. نکته دوم، گفتم فطرت در قبال دوگانه دکارتی کانتی نزاع پوزیتیویست و هرمنوتیک ترتیب اعتقادی نفس و بدن. ببینید اصلا دوباره هم به اینجا برمیگرده، اولی پاکش کنم. پس این تقریباً نکته رو تو بحث قبلی گفتم، گفتم در قبال دوگانه دکارتی که تو کانت به اوج خودش رسید. چیه دوگانه دکارتی؟ دوگانه نفس و بدن. میدونیم توی فضای دکارت کاملا دوتا از همه، و تو کانت هم دیگه تثبیت میشه این. و تو کانت این رو قبلا برای شما گفتم، اینه جالبه، مایند زمان دکارت یعنی نفس، ولی دیگه به کانت که میرسه دیگه مایند یعنی ذهن. برای همین حتی عواطف هم کار ذهنه تو مایند، توی از هیوم شروع میشه در واقع عواطف و احساسات. همین الان به ما میگن، همین الان بهشون گفتم سری پذیرفت، عواطف غیر از ادراکاته، ادراکات برای شناخت هاست، یعنی شما شناخت هاست که درست و غلط داره، عواطف درست و غلط نداره، عواطف وجود داره. این عواطف ببینید شما تو افق وقتی هیوم وارد میشه و بعدش تو کان، اینا رو میره تو فضای گذاره، ای فضایی که دیگه امر وجودی واقعی نیست. البته از اون طرف من مثلا فروید یه شورش علیه کانته، ضمیر ناخودآگاه و اینا داره یه چیزهایی رو تو عالم میاره. حالا نخواهیم حرفی اون درست داره، ولی خب که یه جور از اون فضا بیرون اومده. خب این دوگانه نفس و بدن دوگانه سنگینیه که توی کانت هم من میگم تثبیت شده دیگه، اصلا شما نومن و فنومن دیگه هم جدا میشن. اما ما مفهوم ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی یعنی چی؟ یعنی آقا ما اینا رو دو چیز نمیبینیم. بعد این حرف لوازم داره، یکی لوازمش که من تو مقاله فطرت و جنسیت، آها من قبل از این همون حالا اون لوازمشو بگم، این سگانه رو من اینجا توضیح دادم. گفتم ببینید چون ما این ترکیب اتحاد نفس و بدن در کار شده، حوزه علوم انسانی واقعا چیز دیگه شده. یعنی یه واقعیت نفس به معنی امر روح مجرد هر چی که بخواید بگید، اون اومده با این ترکیب شده و یکی شدند. برای همین است که شما دانش علوم انسانی غیر از دانش زیست شناسی یا فیزیکه. بعد این تعبیر رو به کار داره. ببینید این از لوازم است که بعدا تو علوم انسانی خیلی دست ما رو میگیره. مثلا اینجا کاملا مسیر ما با مسیر تفسیری ها کاملا متفاوت. گفتم با تفسیری من خیلی هر من البته به یه معنا با چیزا هم متفاوت میشه. ببینید حالا من بخوام با تلقی ساختارگرا نمیدونم اینجا چه حرف میزنم، ولی لااقل من سراغ دو تفسیر پوزیتیویستی و تفسیری دقت کنید. این دو تا نهله گفتم آره دیگه، همینم گفتم مثلا گفتم در بین تو تیزم همین نوشتم دوگانه چیز نزاع پوزیتیویست و هرمنوتیک، همین تفسیری است دیگه، گفتم نزاع این دو تا. توی نزاع دقت کنید، تلقی پوزیتیویست از انسان تلقی است که طبیعیات میگه، فیزیک اجتماعی، قوانین انسانی مثل قوانین ایناست، همون که زیست شناسی از فیزیکه، همش قوانین طبیعیه. اما تلقی پوزیتیویستی و اصلا دلتای چیه؟ تفسیری ها میگن آقا جون اساسا این معنا یه چیز غیر از اینه، حالا که چیز غیر از این است راه دیگری دارد. علوم طبیعی کلا غیر از علوم انسانی هست. تلقی ما چیه؟ ما که من تلقی کاملا قابل دفاع این است که علوم انسانی کاملا غیر از علوم طبیعی نیستن. برای این احکام زیست شناسی و احکام فیزیک تو انسان پیاده میشه، و انسان علاوه بر احکام زیست شناسی و فیزیک وارد حوزه میشه، تو خود ساحت انسانیش هم ثابتات داره پیچیدگیه. یعنی این ثابتاتی که اینا توی فقط پوزیتیویست ببینید، پوزیتیویست هم فرقی بین ما بقیه نیست، اعتباریات هیچی نیستش، موضع آگوست کنت اینه دیگه، با اعتباریات کار نداریم. اینا میگن انسان اساسا اعتباریاته، ما میگیم نه، هم اعتباریات هم واقعیات. اما اعتباریات واقعیات از جنس روی طبیعی سوار شدنه، نه از جنس دو تا چیز مستقل داشته باشه تو وجودش انضمامی باشه با هم دیگه. یکی دیگه از این در واقع لازمه دومه بحثم این بود، ریشه بحثم اینه ها. ببینید یه نوع تلقی ماتریالیستی پشتوانه این دوتاست. شما وقتی تلقی ماتریالیستی شد، ماورای ماده چیه؟ ببینید حلق پوزیتیویستی میگه همه احکام احکام ماده است، همه احکام احکام ماده است، پس اصلا چیز دیگه نداریم. تفسیر میگن آقا واقعا چیز دیگه داریم. خب این چیه؟ وهمه، خیال، فرضه، جعل، اعتباره، واقعیت نداره دیگه. اما ما بگیم نه اون اینجا نگاه ماورا قبول داشتن تو حوزه علوم انسانی ثمره داره، نه اینکه ثمرات کاربردیشه. اگه شما ماورا واقعیت داره، برای همین این واقعیت اثر خارجی عینی داره. معلوم شد دیگه منظورم؟ یعنی این حال من میگم فطرت یعنی این، یعنی انسان یه موجودیه، ساعتش درست ساعت طبیعی داره، اما ساعتی دارد تو اینجا وارد داره میشه. اعتبار حالا شما ببینید بعدا الان یا اعتبار تو اینجا وارد میشه، یا بعد این من اعتبار غریزی تو حیوان هم هست که در علامه های متحریم اعتبار تو حیوان هم هست. آیا مطمئنی آقا پس حیوان اجزا چه فرقی کرد؟ میگم بله اعتبار تو حیوان هست، اما به تعبیر خود رو دارید پشتوانه فطرت کاری میکنه ساعت اعتبار بسیار پیچیده رو وارد سیستم میکنه که انسان نیازمند هدایت تشریعی میشه. آیا حیوانات هدایت تشریعی دارن یا هدایت تکوینی دارن؟ باید اعتبار دارند. حیوانات اعتبار دارن اما هدایت تکوینی کفایت میکنه براشون.
که هرچی دارن شاید اعتبار به معنای فطری هم داشته باشن.
اعتبار فطری به اون معنی خاصش که وارد بشه اصلا نمیتونه داشته باشه.
پس چرا هشت دارن؟
هشت بس دیگری.
نه خب هشت دارن یعنی اعتبار.
حالا میدونم جالبه. نهایت چی دیگه دارن هشت. اما هشتشون برای ثواب و عقابه؟ معلوم نیست.
معلوم نیست.
یعنی خیلی احتیاطی
میگم. وقتی هشت داره واسه چیه؟ هشت
برای
اینه
که
چیکار
کرد،
چیکار نکرد.
چی
گفته؟
نه هیچ. هشت واسه چیه؟ ها هم ببین شما میگه ذهنیت ما انسانی از هشت اینه. من کاملا با شما
هستم. دینی اینطوره دیگه. ها؟ دینی اینطوره دیگه.
نه میگم ذهنیت دینی از هشت انسان اینه. هشت مال دینی دینه. ما ذهنیت خودمون که نیورده. دین آورده میگه انسانی که دارم میگم. منتها نکته اش هست که ما میگیم یه آیاتی داریم در مورد هشت حیوانات که ما اینجا با شما هم بکنم. این هشت حیوانات آیا از این در تو فضای احادیث و آیات ما مثل روز روشنه که شریعت ندارن حیوان انسان که شریعت داره این هست یا نه؟ اونا پیامبر دارن به یه
معنی پیامبر
جنیان یا پیامبر حیوانات و
پیامبر ما پیامبر حیوانات نیست هست
پیامبر است یعنی برنامه البته ببینید چه شواهد
پیامبر ما پیامبر حیوانات هم هست
اصلا پیامبر دارن که پیامبر اونا باشه یا نه
سلام بنت هشت داشته باشن
نه تلازم نیست ببینید تو ببین شما توی بحث هشت دو تا دلیل دارید یه دلیل حکمت یه دلیل عدالت شما با دلیل عدالت دارید جلو دلیل حکمت اول دلیل عدالت تو هشت استدلال قیامت برهان ما تو قیامت دو تا برهان مهم دارید دیگه برهان عدالت برهان عدالت یه حق حوال ادا بشه بقولان حکمت میگه اصلا فلسفه آفرینش ناتمام میماند فلسفه آفرینش ناتمام میماند من مثال میخوام میگم یعنی گفتم فعلا ابهام دارم الان به نقش شما یک دو تا شاهد میارم اول شاهد علی بیارم
اصلا خودی
نه شاهد اون شاهد شاهد خیلی مهمتر میارم براشون ولی قبل از که شاهدو بیارم به اونی که میخوام بگم اصلا میدونی کس بگه آقا جون خلاصه هشت تا اما مثلا تو آیات و احادیث که آیات یادم میاد احادیث میگه عقرب های جهنمی مارهای جهنمی که هستن حیوانات برای اذیت و میتونن حیوانات باشن برای لذت انسان ها یعنی این یک کسی ممکنه اینجوری بگه خدا هم هشت دارن هشتشون نه از حیث مؤاخذشونه از حیث نسبتی که با انسان برقرار میکنن اما به مؤید شما میخوام بگم که آیا شریعت دارم بتونم حرف خودم زیر سوال ببرم به نظرم شاهد خیلی خوب که شما میتونید بیارید داستان چیزه ثعبان مار مسجد کوفه است مسجد کوفه میدونید دیگه باب ثعبان باب ثعبان داستانش چیه باب ثعبان حضرت علی علیه السلام رو منبر بود یه مار خیلی بزرگی وارد شد اومد در گوش حضرت باشی حرفی زد و بعد رفت که اونجا اصلا اون باب ثعبان بعد حضرت میگه چی میگه این شاه مارها بود اومد مسئله یه چیز شاید من پرسید میگه شریعت دارم میگم مسئله شو پرسید منم بهش گفتم مسئلهش اینه که شما بود امپیان برای بقیه اون وقت مثلا تایید اینجا منتها بخوام فعلا من نکته اینه فعلا من دارم رو فهم رایج دانش ها میرم جلو این یه اطلاعاتی است که خود من از این جهت همراهی میکنم یعنی ممکن است که امام زمان علیه السلام بیاد دانش شکوفا بشه به حقیقت شکوفاییش ببینیم نه اصلا زیست شناسی هم یه چیز دیگه است برای خودش ولی فعلا دانش فعلی ما تو زیست شناسی رو که از چیز جدا میکنه اینجوری نیست یعنی ما غیر از اون بحث کاملا همش که مبتنی بر احادیث و آیات میشه لاغت دانش بالفعل ما نداریم توش خب
اصلا
اعتبار؟ علامه که اصلا اعتبار که مطرح میکنه همین مثال رو میزنه. مثلا خرگوش هر گرست نشه بذار اعتبار رو بزن باید چیز بشم دیگه، چون خود اصلا وارد شدن اعتباریات بند چیزش وقتی من پردن تموم شد بند چیز سه که هم وارد بحث اختیار بشن اینجا بحث نه نداره دیگه، نمیتونه واقعا اینو قبول کنند، نمیتونه در این میان انسان واقعا متفاوته. بگه این تفاوت چیه؟ آخرش یه جور تو افق وهم و جعل و جعل محض و برساخت، اصلا برساختگرایی همینجا در اومد دیگه. چرا میگن برساخته؟ میگن آقا جون این واقعا عینی نیست، عینی یعنی مادی، حالا که عینی نیست جعلیه. ما با یعنی این کام این اما در که گفتم نکته من اینه آقا علوم انسانی داره جعلیات فقط بحث میکنه یا نه شما قوانین تو علوم انسانی دارید دعوای سنگینی ها درسته خیلی چیزا که شما که ایده کردید و دارید ولی خودتون اصلا تو این فاز که ما قوانین پیدا کنیم هستید. پس قوانین دارن قوانین کاملا تلقی پوزیتیویستی نه واقعا استاد زیست شناسی نمیتونه برای اقتصاد درس بده اما اقتصاد همش جعل محض. خب هستن دیگه این برساختگرا بخش قوانین که همه چی جعل محض. شما اصلا یک کتابی هستش چیز شده ترجمه شده میگه که آقا مسئله رو باید ایجاد کنی، راه حل هم باید ایجاد کنی، یعنی ما همیشه راه حل رو جعل کنی. میگه نه اصلا شروع از مسئله، مسئله چجوری باید تو جامعه ایجاد کرد، یعنی مسئله هم جعلیه چه برسه به راه حلش. آقا یه خلاصه تلقی هم هست، ولی شما میدونید تلقی واقعا همه جا اینجوری زیاده، یعنی واقعا ما این مسئله هایی داریم که صرف نظر جعل ماست و الغای رسانه یا چه و چه. این اونجا اون افق سیما می گفتن ببینید برگ برنده بحث ماست، یعنی تو معارف ما پشتبانش خیلی پره، خودشون رفتن به مشکل خوردند. حالا اینجا ما خواهم بریم حالا حرف جور حرف بزنیم بگیم حالا این حرف ما چه اقتضادی داره. من فعلا دو تا یک از اقتضاد مهمی تکویه تاری نفس بنده هم توی بحث فطرت جنسیت میگم، اینجا من با جوادی عمولی درگیر میشم با همه احترامی که بهشون دارم. آقا جون چون ترکیب اتحاد نفس و بدنه نمیتونه بگی روح هیچ چیز زن و مرد نداره. نفس اگه واقعا ترکیب اتحادی داره شونش در هم متداخله، اگه زن و مرد به لحاظ بدن واقعا متفاوتند پس نمیتونه هیچ اثری تو روح نداشته باشه. البته معنی این حرف نیستش که پس دیگه کلا زن و مرد هیچ چی بر رفتی ندارن، نه اینا هم نمیخوایم بگیم، حالا این بعدا اون بحث بحث ها، یعنی اینا همش توی بحث مختلف امتداد داره، یعنی این نمیخوام یه دعوایی بگم صرفا دعوای فلسفی باشه، میگم این حالا این خروجی داره تو فلان مساله، تو فلان مساله اینجا دارم اینا رو میگم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله. این مقاله فقط یادآوری کنید اگه من نذاشتم و اگه زحمت تونست یه مروری بکنید روش که جلسه بعد بحث کنیم دیگه با سرعت بریم دیگه، خیلی نخواهیم بایستیم شرح این مقاله بده.
یه نکته رو هم خواستم
خانم اودیایی جلسه قبل گفتش که من توی یه موضوعی گفتی حوضه رو مطقه شما نیمدی فکرم دو جلسه قبل بودش که نبود فکرشون تنها بود، گفت من توی این موضوع میخوام کار کنم به عنوان نمره امتحانیم باشه، یعنی به عنوان نمره. من گفتم خوبه اگه دوستانم میخوان این کار رو بکنن، منطقه درباره گفتی این بحثه تو هم بحثه فلسفه علمی ها الان یادم رفت موضوعی مطرح کرد که بحث علمی دینی مرتبط میشد، یه دیدگاهی بود و این دیدگاه مطرح شده، گفتم بله اگه حرف جدید بیاری نگم، گفت خب چند تا ترجمه کنم و اینها، گفت خب حرف جدید بیاری داده جدید داشته باشه من قبول میکنم، بقیه دوستان هم اینه. منتها بعد به نظر من رسیدش که خب حالا شو جو جلسه نیامد دارم اینو میگم که گفت خب
من بیاستم که
مریضه خب حالا ولی گفتم نه حالا من هم برای ایشون دارم هم برای شما ها نمیدونم دیگه ضرب بشه که اگر هر کی مثل ایشون بخواد من میگم 10 نمره رو میذاریم بریم، چون خلاصه امتحانم بگیرید کسی آخر ترم هیچ امتحانی نباشه هیچ از بحثه کلاسم نباشه خب هیچ نسبتی از بحثه کلاسایی بشه برقرار کرد دیگه. من گفتم اگه چیزی بگم نمره من اضافی میذارم، یعنی میگم تا 10 نمره میتونم اضافه کنم. خوبه من بی خیال دون راضی میشم اگه فقط یه موضوع بگید که
ها موضوع
صدات نداشته باشیم و پیدا کنیم. نه گفتم این گفت یه موضوع اینجوری که میخوام وقت زیاد بذارم، گفتم اگه کسی یه وقت اینجوری بذاره حالا غیر از ایشون شما هم بذارید بگید من مثلا بگید این موضوع اینجوری دارم من میپذیرم و وقت تا 10 نمره هم اضافه میکنم. ولی اصل امتحان خودم بشیرم به خبر بدید که اندم گفتم زب بشه که امتحان خلاصه باشه، جون اگه قرار بشه هیچ امتحانی چی نباشه. خب بعض وقتا مثلا من دم افتادم 4-5 جلسه من که حضور دارم که همه رو حاضری میزنن دیگه هیچی کلن